بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب، بحث ما رسید به اهلیت متعاقدین در باب این که مرحوم شیخ فرمود باید هر یک از متعاقدین در حین عقد تا پایان عقد اهلیت داشته باشن و در واقع شرایط موجب بودن و قابل بودن رو تا انتها با خودشون داشته باشن. خوندیم، توضیح دادیم، مرحوم شیخ گفتن که بعضی وقتا پیش میاد که مشتری در حالی که بایع داره ایجاب میکنه قابلیت و صلاحیت قبول رو نداره. بعض وقتا بایع در حالی که داره ایجاب میکنه خودش شرایط رو داره، اما به محض اینکه نوبت به قبول میرسه و مشتری میخواد قبول رو ایراد بکنه، بایع از قابلیت ایجاب میفته. خب اینها باعث میشه که عقد ما منعقد نشه. خب عرض محضرتون که مرحوم شیخ اینجا گفتن که بعضی موارد پیش میاد که علت این که مشتری و بایع قابلیت برای ایجاب قبول ندارن، دلیلش اینه که این دوتا قابلیت تخاطب ندارن. مثلا یکیشون میمیره یا جنون بهش دست میده یا در حالت کماه یا به خواب میره. خب اونجا گفتیم علت این که اونجا عقد ما منعقد نمیشه اینه که اصلا در این صورت معنای معاقده و معاهده‌ای که در ضمن عقد باید حاصل بشه در این صورت حاصل نمیشه. اما بعضی وقتا عدم قابلیت موجب و قابل مشتری و بایع به خاطر اینه که رضایت اونها معتبر نیست. توجه کنید، یعنی از باب این که ما معتقدیم که خب در عقد قبول به معنای رضایت به ایجاب سابقه، ایجاب هم به معنای رضایت هست به این که مالش از ملک او خارج بشه در ازای مال دیگری، پس یک رضایت طرفینی اینجا وجود داره. بعضی وقتا اهلیت متعاقدین وقتی از بین میره، این از بین رفتن، این عدم قابلیت برای اینکه مشتری یا بایع موجب باشن و یا قابل باشن، این دلیلش به خاطر اینه که رضایت اون اشخاص، رضایت مشتری یا بایع معتبر نیست. چون رضایت معتبر نیست، پس اهلیتی برای شخص باقی نمیمونه. و چون رضایت معتبر نیست، دیگه از مفهوم تعاهد و تعاقد خارج میشه. چون ما در مفهوم تعاهد عرفاً رضایت هر یک از طرفین معتبره، یعنی خدمت شما عرض بشود که باید این رضایت حاصل بشه و اگر رضایت حاصل نشه یا به هر نحو دیگه ای رضایت باشه و معتبر نباشد، مفهوم تعاهد و تعاقد ثمره نخواهد داد، نتیجه نخواهد داد. مثال واضحش هم مثلا فرض بفرمایید که یک کسی در واقع فرض بفرمایید بایه در حینی که ایجاب کرده قابلیت داره، اما بعد از اینکه ایجاب رو کرد نوبت به قبول مشتری رسید، بایه محجور میشه، بدهی بر او حادث میشه یا سفیه میشه یا فرض بفرمایید تبدیل به رق میشه، یعنی عبد میشه اگر که فرض داشته باشه، و یا مثلا فرض کنید میمیره، یه مرضی میگیره که میمیره. خب اینجا رضایت این افرادی که الان گفتیم، یعنی افرادی که این مشکلات رو دارن، خب رضایت اینها معتبر نیست، لذا اینجا اهلیت اونها به این جهته که زیر سوال میره. خب و این کان لعدم الاعتبار، صفحه 177 پایین صفحه، و این کان لعدم الاعتبار و این کان چی؟ عدم قابلیت. اینکه مشتری و بایه قابلیت ندارن برای اینکه خدمت شما عرضه شود که اهلیت در واقع اجرای عقد داشته باشن. بعضی وقتا به خاطر چیز؟ عدم الاعتبار به رضا هما، اینکه رضایت اونها معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ گفتیم طرف به خاطر اینکه خدمت شما شاید که مثلا محجور شده به واسطه بدهی که داره یا سفیه شده. خب فرمود که انکان لعدم الاعتبار به رضا هما، اگر که این عدم قابلیت به خاطر عدم اعتبار به رضایت این دو شخص باشه، مشتری و بایه، فل خروجهی ایزن به خاطر این است که در این صورت خارج می شود عقد ما، در این صورت از مفهوم تعهد و تعاقد. چرا؟ لأن المعتبر فیه عرفن رضا کل منهما لما ینشاؤه الاخر، لما ینشاؤه الاخر هین انشائهی. خاطر اینکه معتبر در تعاهد، اون چیزی که در تعاهد و تعاقد معتبر است، عرفاً رضایت هر یک از طرفین نسبت به آن چیزی که دیگری انشا میکنه در حینی که داره انشا صورت میگیره. مثل کسی که کمن یعرض له الحجر به فلس او سفه او رق لو فرز او مرض موتن، مثل کسی که برای او یک ممنوعیتی عارض میشه به خاطر بدهی یا به خاطر سفاهت یا به خاطر رقیت، لو فرض اگر فرض داشته باشه، یا به خاطر مرض موت. خب این لو فرضی که مرحوم شیخ اینجا اشاره کردن بهش و بیان کردن، مثل این که فرض بفرمایید که بایه کافر حربیه، بعد این کافر حربی که بایه ایجاب رو میگه، بعد قبل از قبول مشتری به هر دلیلی، حالا فرض دیگه، این تبدیل به عبد بشه، یعنی رقیت بر او عارض بشه، خب اینجا دیگه رضایت او اصلا معتبر نخواهد بود. ولی اصل و فی جمعی زاله که ان الموجبه لو فسخ قبل القبول لقا الایجاب السابق و کذا لو کان المشتری فی زمان الایجاب غیر راض او کان ممن لا یعتبر رضاه و کستقیر فصحت کل من الایجاب القبول یکون و معناها قام فی نفس متکلم من اول عقد لا ان یتحقق تمام السبب. خب مرحوم شیخ میگه که علت این که ما در مورد دوم، اونجایی که رضایتشون معتبر نیست، معتقدیم که خدمت شما عرض بشود که اینجا از معنای تعهد و تعاقد خارج میشه و رضایت هر یک از طرفین در حال انشای دیگری در حصول تعهد و تعاقد معتبر است، این مسئله است که واضحه که اگر موجب قبل از انشاء قبول بیاد ایجاب خودش رو فسخ کنه، اینجا این ایجاب فاسد میشه، مخصوصا در صورتی که قابل اصلا رضایت به این فسخ نداشته باشه. بنابراین این که ایجاب در اینجا فاسد میشه به صورت اینی، اینن کاشف از اینه که رضایت هر یک از این طرفین در حال انشاء دیگری در تحقق معنای معاهده شرطه و معتبره. بنابراین اینجا ما باید حواسمون باشه که اگر به هر نحوی رضایت معتبر نباشه، مفهوم معاهده حاصل نخواهد شد. والاصل فی جمعی ذلک، این الاصلی که اینجا مرحوم شیخ فرمودن به معنای الوجه هست، یعنی دلیل این مطلب که ما در اینجا میگیم باید تعهد حاصل بشه، رضایت باید حاصل بشه، اینه ان الموجبه لو فسخ قبل القبول، اگر قبل از قبول فسخ بکنه لغا الایجاب السابق، ایجاب السابق لغو خواهد شد. و همچنین لو کان المشتری فی زمان الایجاب غیر راضن، اگر مشتری در زمان ایجاب هم راضی نباشد، او کان ممن لا یعتبر رضاه، یا اینکه مشتری از کسانی باشد که رضایتش معتبر نیست، کس صغیر مثلا طفل صغیر باشد. خب فصحت و کل من الایجاب و القبول، صحت هر یک از ایجاب و قبول، یکون و معناها معنای این صحت قائما فی نفس متکلم، بعد قائم باشد در نفس متکلم، پا بر جا باشه در نفس متکلم، از اول عقد الی ان یتحقق تمام السبب تا تمام السبب محقق شود، و بهیت معنا المعاقده، به واسطه همین در واقع معنای معنایی که در نفس متکلم قائم است، معنای معاقده تمام میشه. لذا میفهمد فاذا لم یکن هذا المعنا قائما فی نفس احدهما، اگر این معنای ایجاب و قبول و معنای رضایت هر یک از طرفین در حینی که انشاء داره صورت میگیره لم یکن قائما فی نفس احد ما، او قام و لم یکن قیامه معتبر، یا اینکه نه رضایت قائم باشه با برجا باشه اما معتبر نباشد، لم یتحقق معنا المعاقده، اینجا معنای معاقده محقق نخواهد شد. خب ثم انهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره و مقتضاه عدم اعتباره من احدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده فضلا عن حصوله بعد الايجاب قبلا قبول. خب مرحوم شیخ با این عبارت دارن دفع دخل مقدر میکنن. ممکنه اشکال بشه که نه، این اشکال نقضی بشه به مطالبی که بالا گفتیم در باب این که حین انشاء عقد، حین انشاء ایجاب و قبول، طرف مقابل باید راضی باشه، بایه داره ایجاب رو میگه، مشتری باید راضی باشه، مشتری که داره قبول رو میگه، بایه باید راضی باشه. خب این رضایت شرطه دیگه. ممکنه کسی اشکال کنه تو بیع مکره، بیع مکرهی که در حینی که داره انشاء میکنه راضی نیست، اینجا چطوره؟ اونجا که نقض میشه، همه میگن که اونجا بیعش درسته، بعدن اگه مثلا اجازه داد در واقع خدمت شما عرض کنم این حین العقد رضایت که نداره که، بعدش رضایت میاد. بنابراین در حالی که ما میگیم رضایت در معنای معاهده دخالت داره، پس یک کسی ممکنه اشکال کنه آقا این مطالبی که گفتید که رضایت در معنای معاهده دخالت داره و حین انشاء هر یک از بایع و مشتری باید رضایت وجود داشته باشد و اگر رضایت وجود نداشته باشد معاهده ای نیست و اگر معاهده نباشد عقد صورت نمیگیره، معنای بی محقق نمیشود، این نقض میشه. نقض میشه به کجا؟ در بی مکره. در بی مکره خدمت شما عرض بشود که رضایتی وجود نداره حین انشاء، پس به یه مکره دلیلی است برای اینکه رضایت در حین انشاء عقد در صحت عقد دخالتی ندارد. خب مرحوم شیخ پاسخشون چیه؟ میفرماید که در این که رضایت و خدمت شما عرض بشود که اون رضایت قلبی و طیب نفس قلبی در حالت انشاء عقد برای هر یک از طرفین مسلمه و باید وجود داشته باشه، کسی شکی نداره. اما این که ما در بیع مکره قائل به صحت بیع مکره هستیم، این منافاتی با این مطلب نداره. چرا؟ چون در بیع مکره بعد از اینکه بیع انجام میشه، این در واقع رضایت به اون ملحق میشه و اساساً این مورد به واسطه اجماع از قاعده فوق مسئله، این اینکه ما گفتیم خدمت شما شاید که باید در حین انشاء رضایت باشه، خارج میشه، یعنی اجماع میاد اون رو خارج میکنه، خلاف قاعده است به خاطر اجماع. ثم انهم صرحوا، تصریح کردن به جواز لحوق رضا لبیع المکره، که جایز است که رضایت ملحق بشه به بیع مکره، یعنی اگه کسی مکره شد به انجام داد، اگه بعدم راضی شد اون بیع درست میشه. و مقتضاها عدم اعتباره من احدهما حین العقد، مقتضای این حرف اینه که معتبر نیست رضایت من احد ما از احد بایو مشتری در حین عقل، بل یک فی حصول و رضا بعد العقل، همین که بعد از عقل رضا حاصل بشه کافی است، فضلا ان حصوله بعد الایجاب و قبل القبول، چه برسه که بخوایم بگیم حاصل بشه بعد از ایجاب قبل از قبول، بین ایجاب و قبول. پس میشه اصلا بعد از تمام شدن عقل رضایت حاصل بشه؟ پس رضایت دخیل در معاهده و معنای معاهده نیست. اللهم الا مرحوم شیخ پاسخ میده الا ان یلتزم به کون الحکم فی المکره الا خلاف القاعده، بر خلاف قاعده است لعجل الاجماع، به خاطر اجماعی که در مسئله در بی مکره وجود دارد. فرعون، خب مرحوم شیخ در این فرعون بحثی را تحت عنوان اختلاف متعاقدین در شروط صیغه را مطرح میکنند. اگر که متعاقدین در شروط صیغه با هم اختلاف داشته باشن، حالا تفاوتی نداره که اینها مجتهد باشن یا مقلد باشن، یعنی اختلافشون اختلاف از جهت اجتهادی باشه یا نه اختلاف از جهت تقلیدی باشه یا نه اصلا مختلف باشه، یعنی که فرض بفرمایید یکیشون مجتهده یکیشون مقلده، یکی داره به فتوای خودش عمل میکنه اون یکی به فتوای مرجع تقلیدش. فرض کنید یکی معتقده که مثلا قبول بر ایجاب میشه مقدم میشه، اون یکی معتقده که قبول نمیتونه مقدم بشه، در نقطه مقابل اون یکی میگه با فارسی میشه عقد رو اجرا کرد، اون یکی میگه نمیشه فقط با عربی میشه. خب اینجا ما باید چیکار کنیم؟ یعنی در این اختلافی که صورت گرفته اگر که بخوایم در واقع عقد رو تصحیح کنیم چه مبنایی رو باید در این فرض اتخاذ کنیم؟ مرحوم شیخ میگن که اینجا ما سه وجه میتونیم در واقع مسئله بیان کنیم. قول اول، وجه اول اینکه قائل بشیم مطلقا عقد اینجا صحیحه، یعنی این اختلافی که بین متعاقدین حاصل شده است مطلقا این اختلاف ضرر نمیرسونه و عقدشون صحیحه، یعنی فرض بفرمایید ایجاب موجب با قابل با هم اختلاف دارن، موجب میگه که من معتقد هستم که قبول نمیشه بر ایجاب مقدم میشه، ایجاب سر جاش قبولم سر جاش، قابل میگه که نه من میگم میشه، در نقطه مقابل ایجاب میگه من زبان فارسی رو در عقد کافی میدونم، قابل میگه نه حتما باید عربی باشه. بعد اینا بیان هر کدام به فتوای خودشون عمل کنن، موجب مقدم کنه ایجاب رو، قابل قبولش رو اول بیاد بگه یا برعکس، در بالعکس در کجا در اون فارسی و عربی. خب اینجا چیکار کنن؟ اگر که موجب اول در واقع ایجاب رو بیاورد مشکل ایجاد نمیشه، فتوا خودش عمل کرده، اما اگر اول قابل اول قبول رو بیاره، خب موجب اینجا چیکار باید انجام بده؟ عقد به نظر او به خاطر اینکه قبولش مقدم شده باطله، ولی به نظر قابل باطل نیست. یا در فرض فارسی یا عربی بودن، آقای موجب که میگه فارسی جایزه، آقای قابل هم که میگه عربی حتما باید باشه، اگر موجب به فارسی بگه آیا قابل قبولی که انجام میده رو به عربی بگه اینجا صحیحه؟ در حالی که او معتقده که باید صیغه به عربی باشه، در حالی که ایجاب به فارسی گفته شده. خب این اختلافی که اینجا هست. مرحوم شیخ میگه سه وجه هست، وجه اول مطلقا صحیح هست، مطلقا اینجا صحیحه، فرقی نداره، هر کدوم هر فتوایی داره هر در واقع مسئله ای رو که میخواد به مرجع تقلیدش ارجاع بده ارجاع بده و هر کدوم بر اساس فتوا یا تقلید خودشون عمل کنن، عقدم صحیح. این یه وجه. وجه دوم مطلقا صحیح نیست، مطلقا صحیح. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم عقد یک در واقع مفهومی است که از مجموع ایجاب و قبول شکل میگیره، اگه ایجاب و قبول با هم منافات داشته باشن اون حصول معنای تعهد و تعاقد اتفاق نمیفته، لذا عدم صحت رو به دنبال خواهد داشت. وجه سوم قول به تفصیل، اگر از ترکیب این ایجاب و قبول یک سبب در انشاء نقلی به وجود نیاد که قائل نداشته باشه، عقد صحیحه. و الا اگر مثلا فرض کنید از اختلاف موجب و قابل یه عقدی حاصل بشه که این سبب در ایجاد عقد قائل نداره، در اون صورت عقدشون صحیح نیست. مثلا فرض کنید ما هیچ قائلی، عقدی که حاصل شده بین این دو طرف عقدیه که قبولش مقدم شده و به صیغه فارسی هم هست. از طرفی ما میبینیم که هیچ کسی قائل نیست به این که جایزه هم قبول بشه هم به فارسی گفته بشه. خب اینجا قطعا عقدشون صحیح نیست، اینجا قطعا عقدشون صحیح نخواهد بود. مرحوم شیخ معتقده که بدترین این دو وجه همین تفصیل است، بدترین این دو وجه همین تفصیل است. در باب خدمت شما عرض شود که دو تا قول اول، یعنی قول اول و دوم، صحت مطلقا، و خدمت شما عرض شود که عدم صحت مطلقا، همیشون توضیح میدن. ان شاء الله تو متن توضیح رو خواهم داد، هم علت پستر بودن و بدتر بودن وجه سوم این تفسیر، هم در باب اون دو وجه اول براتون توضیح خواهم داد. خب فرعون لو اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن فی شروط صیغه، اگر اختلاف کنن متعاقدان به صورت اجتهادی یا تقلیدی، اینجا میتونیم یه اوی هم اضافه کنیم، او تفریقن، یعنی اینطور باشه که یکیشون مجتهد باشه یکیشون مقلد. این عبارت این رو نمیرسونه، تفریق رو نمیرسونه. پس یا هر دو مجتهد باشن یا هر دو مقلد باشن، یا نه یکی مجتهد باشه یکی مقلد باشه. فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهبه ام لا، آیا جایزه که اکتفا بکنه هر کدوم این که از این دوتا به آن چیزی که اقتضای مذهبش هست یا نه؟ وجوهان، اینجا وجوهی وجود دارد. خب دو وجه اول ایشون نمیگه، دو وجه اول با همین عبارت بیان فرمود، هل یجوز ان یکتفی یعنی صحت عقد مطلقا، ام لا یعنی عدم صحت مطلقا، وجه سوم تفصیلی که عرض کردیم، اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما، این که شرط بشه این که اون عقدی که مرکب شده از این ایجاب و قبول نباشد، مما از اون عقودی که لا قائل به کونهی، قائلی نیست به این که اون عقد سبب است در نقل و انتقال. مثلا کما لا فرضنا که انه لا قائل، قائل نداره به این که به چی؟ به جواز تقدیم القبول علی الایجاب و جواز العقد بالفارسی. این که هم بخواد قائل به جواز تقدیم قبول علی الایجاب باشه هم قائل به جواز عقد فارسی باشه، قائل نداره. خب در این صورت دیگه صحیح نخواهد بود، و الا اگه قائل داشته باشه صحیح هست. اردوها اخیرها، بدترین اینها، پسترین این وجوه، وجه سوم یعنی همین تفصیله. اما وجه اردعیت این تفصیل و در واقع دیدگاه سوم این مسئله است که ما اینجا علم اجمالی داریم به این که این عقدی که حاصل شده در واقع فاسد است، و اساساً موضوع فتوای هر یک از بایع و مشتری، حالا فرقی نمی‌کنه فتوای خودشون باشه یا فتوای مرجع تقلیدشون، موضوع فتوای هر یک از بایع و مشتری با موضوع فتوای دیگه مغایرت داره، و همین مغایرت خدمت شما عرض شود سبب میشه که اینجا قائل به در واقع اردعیت بشن. اما دو وجه اول، یعنی وجه صحت مطلق و فساد مطلق، خب این صحت مطلق و فساد مطلق در مقابل این تفصیل دیگه، یعنی صحت دارد مطلقا ولو این که عقدی که حاصل میشه از جمله عقدهایی باشه که قائلی به سببیت اون وجود نداشته باشه، فساد مطلق حتی نسبت به اون جایی که عقدی که حاصل میشه قائل به جواز اون عقده وجود داشته باشه. خب
مرحوم شیخ اینجا توضیح میدن که قول به صحت و فساد در واقع مبتنی به مبنایی است که در اصول ما اتخاذ میکنیم. اگر که ما در اصول قائل شدیم که امارات در واقع سببیت دارند، ما قائل به صحت عقد خواهیم شد مطلقا. اما اگر که امارات طریقیت داشته باشند، در اون صورت قائل به فساد خواهیم شد. خب میدونید که سببیت و طریقیت دو مبنا در حجیت اماراتن. در مبنای سببیت میگن که امارات اینها خودشون موضوعیت دارن و اگر که اماره‌ای بر یک چیزی قیام پیدا کنه و قائم بشه، اماره‌ای در واقع بیاد، این قیام اماره سبب حدوث یک مصلحتی در معدای این اماره میشه که این حدوث مصلحت در معدا در واقع موجب میشه که حکم واقع بر طبق اون اماره تشریع بشه، ولو این که مخالف با حکم واقع اولی باشه. در این صورت حکمی که اماره میده میشه از انا در واقع حکم در واقع واقع ثانوی که با خدمت شما عرض شود که عناوین اولی مغایرت داره. پس در مبنای سببیت اون چیزی که مهمه موضوعیت خود امارت است. اما تو طریقیت ده، در مبنای طریقیت اینها معدای اماره در واقع طریقه علل واقع هن. اگر طریق علل واقع شدن، احکام تا زمانی که مطابقت با واقع در بیان برای ما عذر آور هستن. هر زمان که اینها مطابقت در نیان، در واقع ما قائل به تخطئه هستیم، یعنی مصلحت واقع عوض نمیشه، مصلحت همان است که بود. حالا مرحوم شیخ میگه اگر ما قائل به سببیت شدیم، در اون صورت عقد ما صحیحه. اگه قائل به طریقیت شدیم صحیح نخواهد بود. همین رو تطبیق بدیم. والاولان مبنیان الا ان الاحکام الظاهریه المجتهد فیها به منزلت الواقعیت الاضطراریه. دو قول اول مبتنی هستن بر این که خب این ان الاحکام الظاهریه میخواد مبنای سببیت رو بگه. ان الاحکام الظاهریه المجتهد فیها به منزلت الواقعیت الاضطراریه، در واقع احکامی ظاهری که اجتهاد میشه در اونها به واسطه امارات، اینها به منزله واقعی اضطراری ان، واقعی ثانوی ان، مغیر مصلحت ان، موجد مصلحت جدید ان، ایجاد کننده یک واقع جدید ان، واقع رو عوض میکنن. خب اگه اینطور شد، مثلا فل ایجاب بالفارسیه من المجتهد القائل بصحتهی اندمن یراه و باطلن به منزلت اشارت الاخرس. فرض بفرمایید که ایجاب صورت گرفته است به زبان فارسی از مجتهدی که قائل هستش به صحت اون. اندمن یراه و باطلا، مشتری کسیه، مجتهدیه که فارسی بودن عقد رو باطل میدونه. این ایجاب بالفارسیه برای اون مجتهدی که به فارسی بودن رو باطل میدونه به منزله اینه که انگار که اخرس داره اشاره میکنه. یعنی چطور ما در کسی که لاله نمیتونه حرف بزنه میگیم که در واقع خدمت شما عرض بشود که این اشاره کنه، اشاره جایگزین زبان و تکلم میشه، یا کسی که عاجز از عربی حرف زدنه میگیم که هر جور ایجابو انجام داد، مثلا فارسی، انگلیسی، هر زبانی که داره این در واقع کافی است. اینجا هم اینطوری میشه، یعنی کسی که معتقد است به باطل بودن زبان فارسی، ایجاب فارسی برای او مثل اشاره اخرس و ایجاب ایجاز، ایجاب عاجز از عربیه. فن ایجاب بالفارسیه از مجتهدی قائل به صحت ایجاب فارسی است، انده کسی که اونو باطل میدونه منزله اشاره اخرس است، منزله ایجاب عاجز از عربیه هستش. و کسلات المتیمم به نسبت الی واجد الماء و همچنین نسبت به بحث تیمم و وضو، مثل صلات کسی که تیمم کرده به نسبت به کسی که با آب وضو گرفته. خب نماز اینها در واقع دوتاشون درسته، منتها با این تفاوت که صلات متیمم یک واقع اضطراریه دیگه. خب این شد مبنای سببیت. ام هی احکام عذریه؟ نه، بگیم مبنا اون تو امارات اینه که اینا احکام عذری هستن، یعنی طریقیت دارن. لا یعذر فیها، معذور نمی شود در این احکام الا من اجتهد او قلد فیها، کسی که مجتهد باشه یا در اونها تقلید کرده باشد. خب بنابراین فقط کسی که مجتهده یا مقلده عذر داره، فقط اون کسی که یا داره اجتهاد میکنه یا تحقیق میکنه در اینجا در واقع اجزا داره، اما نسبت به شخص دیگه، مثلا طرف داره مشتریه میخواد قبول رو بگه، دیگه اجزا ندارد. بنابراین چون طریقیت میشه دیگه نسبت به اون شخص صحیح نخواهد بود، مثلا ایجاب الفارسیه که اونو باطل میدونه. بنابراین عقل کلن بالاساس فاسد است. ول مسئلتون محررتون فی الاصول، مسئله در اصول در واقع تحریر شده، مشخص شده و روشن شده. این مرحوم شیخ اشاره بحث سببیت و طریقیت دارن.
هازا کله اذا کان بطلان عقد عند کل من المتخالفین مستندا الى فعل الاخر كالصراحه بالعربيه والمازويه والترتيب واما الموالات والتنجيز وبقاء وبقاء المتعاقدين على صفات صحه الانشاء الى اخر العقد فالظاهر ان اختلافها يوجب فساد المجموع. مرحوم شیخ اینجا جمع بندی میکنن، میگن تمام این بحثی که ما در باب اختلاف متعاقدین در شروط صیغه داشتیم و این سه دیدگاهی که وجود داشت، سه وجهی که وجود داشت، زمانی باشه که بطلان عقد در واقع در نظر هر یک از این طرفین عقد مستند به فعل دیگری باشه، نه مستند به در واقع خدمت شما عرض بشود که مجموع معامله، یعنی فسادی باشه که مجموع معامله بخواد در بر بگیره. مثلا ببینید ما مثالی که زدیم، مثال به مازویت زدیم، مثال به ترتیب بین ایجاب و قبول زدیم. خب مرحوم شیخ میگه این حرفایی که زدیم مال جایی بود که این بطلان عقد مستند به فعل دیگری، فعل مقابل باشه. من مثلا چون مازویت رو قبول دارم، او قبول ندارد، او اگه مقدم بکنه فعل او باطله نه فعل من. من چون فقط عربی بودن رو قبول دارم، او فارسی بودن رو قبول کنه، اگر قبول داشته باشه چون او فارسی بودن رو در واقع انشاء می کند فعل او باطل است نه فعل من. مرحوم شیخ میگه اگر این باشه که تا حالا بوده که مطلبش رو توضیح دادیم، اما اگر از جمله شروطی باشه که مثل موالاته، مثل تنجیز عقده، مثل بقای متعاقدین، اهلیت متعاقدین تا آخر عقده، میگه که ظاهر اینه که اختلاف در این شروط موجب فساد مجموع عقد میشه و اساسا در واقع عقد ما باطل میشه و فاسد میشه و خدمت شما میشود دیگه نمیشه کارش کرد. هازا کله، این مطلب، این سه دیدگاهی که گفتیم، اذا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین مستندا الی فعل الاخر، مثل صراحت، عربیت، مازویت، ترتیب اینها. اما الموالات و تنجیز بقای متعاقدین بر صفات صحت انشاء تا آخر عقد، اینها و هم بحث اهلیتی که خوندیم، فالظاهر اینی که اختلاف این موارد یوجب فساد المجموع، کلش رو فاسد میکنه. چرا؟ لأن بالاخلال بالموالات او تنجیز او البقای على صفات صحت الانشاء یفسد و عبارت و من یراها شروطن، به واسطه اخلال به موالات و تنجیز و بقا اینها، خدمت شما رو شود که بقا بر صفات صحت انشا فاسد می شود عبارت کسی که اونها را شرط می داند. فان الموجب اذا علق، مثلا اگر موجب بیاد ایجابش رو معلق کنه، اولم یبقى على صفت صحت الانشاء الى زمان القبول به اعتقاد مشروعیت ذلك، یا اینکه باقی نمانه آقای موجب بر صفت صحت انشاء تا زمان قبول، همون اهلیت، با اعتقاد مشروعیت قبول، مشروعیت ذالک، یعنی مشروعیت داشته باشه این بحث اهلیت نزد کی؟ نزد آقای مشتری مثلا. لم یجوز من القائل به بطلان هازا تعقیب و هذا الایجاب بالقبول، جایز نخواهد بود برای کسی که قائل هست به بطلان همچین عقدی که این شرایط را نداره تعقیب آوردن پشت سر ایجاب بالقبول، بعد از این ایجاب قبول رو بیاره. و کزال قابل، قابل هم همینه، اذا لم یقبل الا بعد فوات الموالات به زعم صحت ذالک، قبول نکنه بعد از زمانی که موالات از بین بره، به زعم این که اتفاقا این کارم صحیحه. فانه یجب علی الموجب اعاده و ایجابه، موجب بعد دوباره ایجاب بگه. اذا اعتقد اعتبار الموالات، اگه معتقد به اعتبار موالات است، فتعمد.